حالا اگر ما به این سمت نریم زیرساخت ایجاد میشه؟ چون ما خصوصی سازی هم که اجرا کردیم،
منتها زیرساخت اول باید درست بشه و بعد اون کار انجام بشه.
الان زیرساخت چیه که ما نمیتونیم ایجادش بکنیم یا مثلا کوتاهی کردیم یا سستی کردیم؟
اولین چیزی که ما الان داریم آماره.
بله،
شما ببینید الان ما باید ببینیم 60 دانشکده دانشگاهی و دانشکده پزشکی که ما به تعداد الا ماشاءالله داریم، اینا از نظر آماری چه کمکی به ما کردن، کدومشون مفید بودن، سودی که ما بردیم به ازای هر نفر چی بوده و ضرری که به ازای هر نفر کردیم. چون ما از آمار فرار میکنیم و مردم هم متاسفانه با آمار زیاد عقیده ندارن، برای اینکه آمار صحیح دادنش همیشه یه جور بوده که به طور کامل در اختیار مردم گذاشته نشده. ما اگه آمارگیری کنیم ببینیم این دانشکده‌هایی که ما داریم سود و زیانشون چیه، چجوری ما به چه علت میخواییم اینا رو خصوصی‌سازی کنیم، به چه علت میخواییم نگهشون داریم. ببینید بحثشو من قبول دارم ولی باید مدلل باشه، آمار باید کنارش باشه، بگن به این دلیل به این دلیل هزینه سرمایه ما برامون فایده نداره و برای مملکت هم فایده نداره. شما میدونید اغلب همین طرحی که الان پزشکانو میفرستن برای بعد از فارغ التحصیلیشون
و گذراندن طرح،
بله اگه شما طرحو نگاه کنید به هیچ وجه مفید نیستش. یعنی اگر بیان پزشک و دندانپزشک بخرن و برای مردم کار کنم بیش از کسی که به تر میره فایده خواهد داشت. منتها آمار متاسفانه
بله
به صورت شفاف گفته نمیشه.
بله،
من یه چیز خدمت شما فقط بگم که لازمه. الان ببینید در مملکت داره طرح فلوراید انجام میشه.
درسته.
ما گلوی خودمون رو جر دادیم.
فلوراید تراپی گفتیم
فلوراید تراپی فایده نداره، بچه‌ای که پفک خورده چیپ خورده اینو برن، کسانی هم که وارد نیستن دندونش به مالن، میلیاردها سرمایه‌مون حروم شده تا این لحظه.
عجب.
ولی هیچ آماری، شما الان برید تمام وزارت بهداشت رو خواهش کنیم به شما آمار بدن
دوست.
که قبل از گذاشتن فلوراید وضع دی ام اف ما چی بوده، الان وضع دی ام اف چی. ببینید یه طرحی رو همینطور رو هوا انتخاب کردن بدون اینکه مسئولین نداشته، ببینید امضای چند نفر متخصصه اطفال زیر این طرح فلوراید مثلا. من خواهشم اینه ما تا قبل از اینکه آمار رو در دست نداشته باشیم ندونیم دانشگاه‌ها به چه علت می‌خوایم خصوصی‌سازیشون کنیم. اولین آره هزینه رو سر دولت دارن، بله، ولی آیا خصوصی‌سازی بعداً هزینه‌های بیشتری گردن دولت درسته و مردم نخواهد گذاشت؟
ممنونم آقای دکتر، همراه ما باشید. خواهش میکنم باشید همراه ما آقای دکتر لطفاً. آقای دکتر قربانی ببینید، ما با یه معادله دو مجهوله مواجهیم که هر طرفش رو حل میکنیم یه طرف دیگه به مشکل برمیخوریم. مثال براتون میزنم، ما دانش آموزان بسیار سائی و کوشایی داریم که مثلا اگر برن رشته مهندسی بخونن حتما رتبه های بالای کنکور رو میارن، اما چون دوست دارن پزشکی بخونن باید حداقل 4 یا 5 برابر وقت و زحمت بیشتری بگذارن برای که رشته پزشکی قبول شن و ممکن هم هست که قبول نشن. اینها بلند میشن میرن ترکیه، من مثال بزنم مثلا دانشگاه حاجر تپه، کنکور هم نمیدن، با همون استعدادشون درس میخونن، جی پی میشن، متخصص میشن، پول هم میدن برای این قضیه ها، برمیگردن تو کشور. نمیخوام بگم پزشک میشن یا نمیشن، اینو نمیخوام بگم، میخوام بگم چون ظرفیت محدوده تو این زمینه، این دانشجو استعدادش، این دانش آموز استعدادش صرف استرس هایی میشه که حالا من وارد رشته پزشکی بشم یا نشم. اگر واقعا خصوصی کردن این حوزه کمک کنه به این که دانشجویان این چنینی یا دانش آموزان این چنینی که میخوان وارد چن یه قدری فضا براشون لطیفتر و تلطیفتر بشه برای ورود، آیا این اشکالی داره؟ حالا در کنار اون زیرساخته که الان آقای دکتر یزدانی به درستی اشاره کردن، ما آمار نداریم و نمیدیم متاسفانه تو این زمینه، من مثالم زدم، عیب داره اگه یه همچین اتفاقی بیفته؟
ببینید مسئله بسیار خوبی رو اشاره کردید و به واقع هم ما برای یک داشتن یک کار اجرایی هم باید استراتژیشی داشته باشیم، هم باید زیرساختش داشته باشیم، هم باید آینده نگری داشته باشیم.
خوب.
همون آمار ارقامی که آقای دکتر یزدانی اشاره کرد
فرمودن،
بعدم مسئله فرهنگی تو جامعه ما هم باید کنار اون باشه. مثلا ترکیه شما مثال زدید، اومدن بخش خصوصی رو یا برون سپاری رو برای تعلیم تربیت نیروهای متخصص علاوه خصوص مثلا پزشکی رو مد نظر قرار دادن، ولی فضا رو ایجاد کردن برای همه ملل دنیا.
خوب.
که دانشجویان مختلف از سراسر دنیا بیان پولم بپردازن، اقامتم بهشون بدن، اونجا شروع به تعلیم تربیت کنن. اولا این فضا برای ما مهیا نیست در کشورمون، مضاف بر این که ما همین فرصت رو ایجاد کردیم مثلا در دانشگاه پردیس شما ببینید الان چه حجمی از دانشجویان ما در دانشگاه پردیس شروع به کار کردن با حجم بالای سرمایه گذاری و پرداخت منابع مالی، ولی در وسط راه شدیداً به آینده خودشون نگرانند. الان من آمار ارقام، چون من اونجا تو مسیرم آمار ارقام متقنی جور ندارم، چی تعداد دانشجویان داروسازی ما که الان باید 20 سال منتظر بمونه تا اینکه بتونه این یک داروساز جوان ما مجدد داروخونه داشته باشه بهشون بده، یا یک دندان پزشک ما، یه پزشک ما که الان شاید بسیاری از مطبع قدیمی خالیه، اصلا در حسرت اینه که من مطب بزنم و درآمدی داشته باشم. این برنامه داشتن، این استراتژی به نیاز جامعه ما، یه خود برای نیاز داشتیم، پزشکان پاکستانی تو کشور ما بودن، ولی الان ما دیگه نیاز به تعلیم و تربیت در حوزه پزشکی هم نداریم. باید اطلاع رسانی بکنیم که نخبگان ما امروز درست بر اساس حالا فرهنگی که آرشای پزشکی فلانه، ولی فردا میاد در رشته پزشکی دندان پزشکی در وسط راه اصلا میبره، نسبت به آینده امیدوار نیست، بیشترین وقتش هم نسبت به رشته های دیگه در همین رشته برای گرفتن جی پی قول شما صرف کرده، ولی الان نگرانه که من فردا چیکار باید بکنم. این یک بود قضیه. مسئله دومی که من در ابتدای عرضم عرض کردم، ببینید ما فرهنگ ما در زمینه کنکور هنوز یک معضل بزرگیه. بسیاری این روز چشمی میکنن قبول شد، اصلا نه استراتژی دارن، نه برنامه‌ای دارن، نه آینده نگری دارن. بله، ما این فضا رو از فرهنگی برای جامعه ایجاد بکنیم، نیاز جامعه رو بسنجیم، عشق و علاقه دانش آموزان ما رو بسنجیم. بعد نه اینکه ورود به کنکور 1001 معضلات داشته باشه، مثل قیف باشه که مثال میزنن.
بله بله.
ولی در دانشگاه‌های دنیا خروج از دانشگاه اینقدر سخته که 100 برابر کنکور ماست، ولی متاسفانه ما کنکور رو سخت میگیریم. وقتی دانشجو به هر دلیلی وارد کنکور شده، وارد دانشگاه شده، دیگه با هر دلیلی ما نه خاطر این فرمشو عرض
کنم،
شاگردی های دوتو یزدانی در دانشگاه شیطشتی میکردیم، یکی از اساتید ما میگفت من مطمئنم شما با همین نمره 10 و 12 شما فردا دکتر میشید. به هر حال این حرف واقعا این روز من میبینم درسته.
بله.
طرف با هر دلیلی وارد دانشگاه میشه، دیگه در سطح علمی کیفیت آموزش تعداد دانشجوی دانشگاه‌های مختلف سطح کشور نبود نظارت در زمینه کیفیت خروجی دانشجویان، مدرک‌گرایی و حتی اصلا نمره فروشی، اینا باعث شده که ما نتونیم آینده با یک کیفیت و با یک خوب وارد این فضا بشیم. اینا نگرانی های ماست. حالا اگه زیرساخت ما رو آماده بکنیم در حدود 20 در ادامه مسیر ما بتونیم این فضا رو آماده بکنیم، من فکر کنم نفس عمل مورد نداره.
بله.
دو تا مسئله که من اشاره کردم، یک بحث فرهنگسازی، دو ایجاد زیرساخت لازمه، سه نیاز کشور برای چی را در دانشجوی ما اینجا فارغ‌التحصیل بشه فردا بره یک کشوری که نیاز به پزشکی دارن
اونجا خدمات ارائه بده. بله.
اونجا خدمات بده، ولی این فضا برای جامعه ما مهیا نیست.
متشکرم آقای دکتر یزدانی. خیلی عذرخواهی می‌کنم چون فرصت کوتاه هست اینو عرض می‌کنم. با توضیحاتی که آقای دکتر قربانی دادن، اصلا ما الان دانشگاه هم نیاز نداریم، یعنی دانشگاه اضافی هم نیاز نداریم.
بله.
یعنی که ما به اندازه مثلا کشور آمریکا مهندس تربیت کردیم.
بله.
بیشتر از کشور چین با اون وسعتش ما دانشگاه داریم. خب اگر این باشه که ما اصلا باید توسعه فضای آموزش عالیمون رو متوقف کنیم کاملا، تو آموزش و پرورش هم بیایم رو حوزه مهارت فقط کار کنیم، برای که ما الان مشکل اقتصاد ما نداشتن نیروی ماهر هست. خب اگر اینجوری باشه که اصلا طرح این موضوعات غلطه، اما میبینیم که مطرح میشه، با چه هدفی مطرح میشه واقعا آقای دکتر یزدانی؟
من تصورم اینه که با هدفی مطرح میشه که مسئله اقتصادیه فقط. یعنی شما ما بالای 60 دانشگاه دندان پزشکی داریم، به جرئت میتونم با دلیل خدمتتون بگم که ما 20 دانشگاه تو این مملکت در نهایت احتیاج خواهیم داشت، ولی شما اگه جرأت دارین بتونین یکیشو ببندید. میدونید یعنی تعداد دندون پزشکی که الان من در رشته خودم خدمتتون عرض میکنم وارد بازار داره میشه بالای در هر سال 1500 نفر تا یه چیزی بود 2000 نفر دانشجو در ساله.
بله.
یعنی یک فاجعه میشه که فردا من نمیخوام فردا دندون پزشک ما مجبور بشه بره تپسی یا تاکسی کار کنه. یعنی اینو اگر نگاه کنیم، ما به تعداد خروجی ها نگاه کنیم و از همه مهمتر کیفیت آموزش به شدت افتاده. یعنی من یاد یه جریانی بفتم که من در دمای دانشجویم در اون رژیم پیکانی خریده بودم و در که اومدم بیرون برفاکنش کار نمیکرد. به من گفتن که این دوتا عیبی که داره شما الان رهاش کنیم برین سرویس 800 براتون درست میکنن. الان دانشجویان ما تماما متاسفانه من در نوپزشکی میبینم وقتی میان بیرون همشون سرویس 800 احتیاج دارن. یعنی ما یه مقدار وقت خودمون روی کیفیت آموزش بذاریم، یه مقدار رو کاهش تعداد دانشکده ها و همینطور که آقای دکتر فرمودن ما ورودی رو زیاد سخت نکنیم. خروجی دانشکده ما فوق‌العاده ساده است. دانش آموزایی که اینقدر زحمت کشیدن با بیچارگی با بدبختی وارد دانشکده شدن انگار یه قله رو اومدن بالا، بعد دیگه به قله که رسیدن یه مقدار تازه سرپایی نمیرن دیگه، اون استعدادشون اصلا اونجا به درد نمیخوره. اینه که ما من تصورم اینه که کیفیت دانشگاهمون رو ببریم بالا، دانشجویان بهتری تربیت.
خیلی ممنونم آقای دکتر یزدانی، درود بر شما، براتون عظیم موفقیت میکنم.
زنده باشید.
خداحافظ. آقای دکتر قربانی بی‌نهایت متشکرم.
زنده باشید. منم
سلامت باشید.
تلاش کردید.
خواهش می‌کنم.
مسئله مهمو برای مردم، باگای مردم.
زنده باشید. گفتگو و همکلامی با جناب علی سعادتی بود. خداحافظتون میشه ان شاء الله.
زنده باشید.
خداحافظ.
اقتصاد، سیاست و اجتماع، علم و فناوری، فرهنگ و هنر در صبح و گفتگو. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
در حالی که تقریباً 11 دقیقه و 50 ثانیه از ساعت 8 رو پشت سر گذاشتیم، در خدمت جناب آقای دکتر عبدالرضا مصری هستیم، عضو محترم کمیسیون برنامه و بودجه و البته عضو محترم کمیسیون تلفیق بودجه مجلس. خدمتشون عرض سلام و ادب و احترام و صبح بخیر داریم و میخوام آخرین اخبار کمیسیون تلفیق رو ازشون بگیریم. آقای دکتر مصری سلام، صبحتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت حضرتی و شنوندگان عزیز برنامه.
متشکرم. آخرین اخبار کمیسیون تلفیق رو برای ما میگید آقای دکتر مصری؟
خب استدلال داریم کمیسیون تلفیق ما دیروز در 3 شیفت کاری
بله.
از 6:30 صبح تا شب تشکیل جلسه داد، امروز هم به همچنین از 6:30 شروع شده. خوشبختانه خب بحث درآمدها به طور کلی تمام شد، به غیر از یک دو بندی که مرا آگذاشته شده تقریبا تکلیف منابع درآمدی کشور برای سال 98 مشخص شد. بله. امروز هم تفصیل بندهای هزینه ای داره بررسی میشه، این الان هم که کمیسیون فعال هست دارن انجام میدن.
بله.
خوشبختانه اون چه که پیش بینی میکردیم تقریبا قابل دسترسی. اساس دغدغه دوستان عزیز این هست که در سال آینده تورمی به اون صورت تحمیل به مردم عزیز نشه. استعداد داریم که ما 14 میلیارد دلار از درآمدهای ارزی رو فقط برای تامین کالاهای اساسی اختصاص دادیم که سال آینده مواجه با افزایش قیمت کالاهای اساسی و دارو و ملزومات پزشکی و اینها نباشیم. 20% حقوق کارکنان دولت و حمایتی ها و بازنشسته ها مورد تصویب قرار گرفته. برای همسان سازی حقوق بازنشسته ها در تلاشیم که به غیر از اون 2000 میلیارد تومان منابع دیگه ای تعریف بکنیم که اینها بشه انشالله این همسان سازی رو انجام بدیم. خوشبختانه شاید عرض کنم حدود 40% بودجه برای رفاه اجتماعی در سال آینده در نظر گرفته شده. حالا حقوقای بازنشسته ها و کشوری و لشکری و تأمین اون سبد معاشی که قرار بود تعریف بشه، اون 7000 میلیارد تومان برای استمرار مقابله با فقر مطلق و کمک به اقشار آسیب پذیر همچنان به غیر از بقیه حقوق و مزایایی که دارن این هم دیده شده و امیدواریم که در نهایت سال سختی در پیش نباشه
انشالله.
پیشبینی های خوبیه انشالله که محقق میشه
انشالله. آقای دکتر شما با توجه به که وزیر رفاه هم بودید در دولت گذشته، فکر می‌کنم اون جنبه‌های معیشتی رو بیشتر لحاظ می‌فرمایید در کمیسیون ترفیع.
طبیعتاً همینطوره. الان ما باید به فکر این باشیم که معیشت مردم دچار مشکل نشه. برای همین هم این 14 میلیارد دلار
بله.
برای معیشت مردم با ارز 4200 بله. تومانه، یعنی تنها ارزی که سال آینده 4200 تومان اختصاص پیدا می‌کنه.
بله.
دو سوم منابع ما برای خرید بله. کالاهای اساسی مردم با ارز 4200 تومان
بله.
داده میشه که یارانه این بالای 100 هزار میلیارد تومان ما با تفاوت این ارز هست با ارز نیما
انشاءالله.
لذا ما تلاش این است که سفره مردم انشاءالله لاغر نشه
انشاءالله.
کمک بکنیم که انشاءالله سال آینده سال چاره سازی است، یعنی عبور از پیچی است که انشالله با همت عموم مردم عزیز باعث روسیایی امریکا باشه و ما از این مرحله انشالله عبور بکنیم
به یاری پروردگار. خیلی ممنونم آقای یدوکی مسی، خیلی خوشحال میشیم موضوعات مربوط به کمیسیون ترفیع رو در گفتگوهای مفصل تری با جناب عالی بهش بپردازیم. فقط خیلی کوتاه بفهمید که کار کمیسیون ترفیع بالاخره کی تموم میشه؟
قاعدتا این هفته و هفته آینده هم
ادامه داره.
منتها خب حالا از امروز ما شبها هم اضافه میشه که
بله.
بتوانیم دیگه تقریبا میشه گفت 4 شیفت میشه از 6:30 صبح تا 8:30 شب.
براتون آرزوی موفقیت میکنم آقای دکتر مسی،
سلامت باشید،
روز بسیار خوبی داشته باشید، خدا قوت،
همچنین شما،
خدا حافظ باشید. خب ممنونیم از آقای دکتر مسی. اما آقای دکتر حمید مدنی دانشیار محترم گروه تولیدات گیاهی دانشکده کشاورزی رو خط ارتباطی ما هستن درباره موضوع سوم برنامه که گفتیم مصرف روغن‌های گیاهی و بعضن تبلیغاتی که علیه این روغن‌ها میشه رو بهش بپردازیم. آقای دکتر مدنی خدمت جناب عالی سلام میکنم، صبح بخیر، خیلی خوش آمدید.
جناب راسخ منم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم عرض سلام و صبح بخیر دارم.
ببخشید اگر روی خط ارتباطی ما جناب عالی معطل شدید یه مقدار، چون اخبار کمیسیون ترفیع که از موضوعاتی است که به حال مردم بهش حساس هستن، باید این گزارش از آقای دکتر مسی میگرفتیم. خیلی ممنون که روی خط ارتباطی اومدید آقای دکتر مدنی. آقای دکتر تو فضای مجازی بعضن مراجعه که میکنید اصطلاحات علمی است، تخصصی است، و اینکه مثلا در هایپرمارکت ها دستگاهی وجود داره که روغن کنجد رو، روغن مثلا چه میدونم فندق رو یا روغن های دیگر رو با دستگاه میگیرن و حالا گاهی اوقات به صورت روغن به شما داده میشه، گاهی اوقات یک فراورده دیگری از اون گرفته میشه با شما تحویل داده میشه، تایید نمی کنن مصرف این رو و دلایل مختلف علمی رو به کار میبرن، از جمله اینکه تصفیه نمیشه این روغن، از جمله اینکه ممکنه اکسیداسیون اتفاق بیفته و روغن فاسد بشه و مصرف اون بیشتر به یه سم تبدیل بشه. چقدر واقعا این اظهار نظرها دقیق و منطقی است؟ چون خیلی از شهروندان برای اینکه با چالش سلامت مواجه هستن، به ویژه مشکلات قلبی عروقی، به توصیه پزشکان هم میرن به سمت مصرف روغن‌های مثل روغن کنجد.
اجازه بدید من یه توضیح عرض بکنم در مورد اینکه اصلا این بحثی که در حال حاضر مطرح هست در فضای مجازی در ارتباط با روغنگیری محصولات دانه‌های روغنی در حضور مشتری یا همون چیزی که جناب عالی فرمودین در فروشگاه پیشرفته هست. ببینید ما بعضی موقع خرید روغن به هر حال زیتون برای هممون اتفاق افتاده، یه اصطلاحی به نام اکسترا ورژین و ورژین میشناسیم، یعنی مثلا تصفیه شده کامل یا تصفیه نشده، که اکسترا ورژین نشون دهنده اینه که این اصلا نان ریفاین، یعنی اصلا تصفیه نشده. بنابراین به عنوان یه شاخص تبلیغاتی روی شیشه های روغن های زیتون یا روغن هسته انگور یا روغن های کنجد نوشته شده اکسترا ورژین. خب این ورژین بودن یا در واقع تصفیه نشده بودن یک امتیاز مطرح میشه.
بله.
بعد از طرفی وقتی این صنعت رو ما به صورت بومی که مربوط به کشور خودمون هم بوده، روغن کنجد و از صدها سال پیش بله. مردم استفاده میکردن، این مطرح میشه که اینا استفادهش صحیح نیست و چون تصفیه نشده نیست. اینجا یک تناقضی وجود داره،
یعنی در واقع این تصفیه نشده بودن یه امتیازه
برای روغن
اما معکوس مطرح میشه.
بله. ولی یادمون باشه که ما روغن‌های گیاهی رو معمولاً اکستراکت می‌کنیم، روغنش رو استخراج می‌کنیم.
بله.
این روغن‌های گیاهی یک حساسیت بسیار زیادی دارن و اون به دمای بالاست. بنابراین هیچ وقت نباید بر سرخ کردن از این روغن ها، چه ویرجین چه اکسترا ویرجین، چه بدون تصفیه شده چه تصفیه نشده، استفاده کنی. یعنی دمای بالا این روغن ها رو به سرعت تجزیه میکنه، به نقطه دود خیلی کوتاهی میرسونه و اون وقت مسئله ایجاد رادیکال های آزاد و چیزایی که شما فرمودید به افت کیفیت به وجود میاد. بنابراین ما توصیه‌مون این هستش که از دو بود به روغن نگاه کنیم. یکی اینکه چه استفاده میخوایم از روغن بکنیم. اگر چنانچه قصد دارین روغن رو وارد چرخه غذای سرد مثل سالاد تو سالاد استفاده کنید، یا غذاهایی که زیاد با دمای بالا تبخ نمیشه، قطعا ما باید از این امتیاز استفاده کنیم که این روغنها، روغنهای گیاهی که در حضور مشتری اکسترکت میشه خوبه. اما یه نکته داره، نکته دومی که عرض کردم اینه که اون دانه روغنی که استفاده میشه مثل کنجد، مثل دونه های دیگه که شما فرمودین، حتی گردو، اینا باید در باب اولش از نظر سلامت دانه مد نظر قرار بگیره. یعنی این دانه باید آلوده به مواد اضافی یا بیماری های گیاهی مثل آفلاتوکسین و این قارچا نباشه.
و چطور میشه تشخیص داد دکتر؟
باید اولا اون جایی که شما ازش تهیه میکنید پروانه بهره برداری بهداشتی داشته باشه.
درسته.
و دو، اعتقاد داشته باشید که شما وقتی در حضور مشتری هست اجازه دارید که اون دانه رو هم ببینید، نه فقط پروسه روغن کشی رو. دانه وقتی دیده بشه، از بوی دانه میشه متوجه شد، از اینکه دانه ها به هم دیگه گلوبال نچسبیده باشن، اینا میشه فهمید.
یا بوی موندگی نداده،
بوی موندگی در آفتاب نگهداری نشده باشن، آفتاب شدید و نور و گرما میتونه باعث فساد دانه های روغنی بشه. اینا رو باید در نظر داشت. ولی وقتی روغن رو تهیه کردید با هر شاخصی از انتخاب، تشریف بردن منزل در واقع هموطنان عزیز ما، یادشون باشه که برای اینکه مثلا عجله کنن که غذا زودتر آماده بشه این حرارت رو ببرن بالا، این دقیقاً دارن رادیکال آزاد ایجاد میکنن و مسمومیت ایجاد میکنن در روغن و سمیه. باید روغن در یک پروسه با دمای پایین به تدریج غذا رو تبخ بکنه. بلا اگر دما رو یک دفعه ببریم بالا، این به نقطه دود میرسه. اصطلاح نقطه دود خیلی مهمه. من دوست داشتم به جای اینکه در فضای مجازی اینقدر روی در واقع در حضور مردم میخوان یه اطلاعاتی رو بدن، به جای اینکه بگن آقا این به چه صورت باشه که کیفیت و استاندارد بالاتر باشه، روز نقطه دود یه مقدار تاکید بکنن.
لطف میکنید آقای دکتر، اگر یک دقیقه و نیم باقی مونده اینو توضیح بدید برای شهروندان ممنون میشه.
حتما. این نقطه دود از قدیم هم همه ما شاهد هستیم، وقتی روغن رو برای سرخ کردن آماده میکنید، دما رو کم کم افزایش میدیم، این شروع میکنه در گرم شدن و یک جایی میرسه که روغن از خود در واقع ترکیبات روغن دود برمیخیزه.
درسته.
این نقطه دود بهش میگن. خوب. بدترین نقطه در تغییر کیفیت روغن همچین نوع شرایطیه. بنابراین هر چیز روغنی زودتر دود بکنه، ما میگیم کیفیتش برای سرخ کردن پایینتره و اون روغن اصلا شاخص سرخ کردنی نیست، این باید بره برای سالاد و سبزیجات و اینها استفاده بشه. بنابراین ما برای اینکه بفهمیم روغنی نقطه دودش چه فرقی با روغن دیگه میکنه، مثلا شما از یک مغازه روغن کنجد رو در حضور شما گرفته میگیرید و میبرید خونه، روی یک ظرفی میذارید با نمونه روغنی که ادعا دارن که مورد مثلا وارداتیه یا خیلی مثلا روغن مشهور با برند بالایی، همزمان اینو روی گاز بذارید برای نمونه، هر کدوم که زودتر دود کرد، این نشون دهنده اینه که اون روغن از کیفیت پایینتری برای سرخ کردن برخورداره.
و روغن‌های گیاهی معمولاً برای سرخ کردن استفاده نمیشن، درسته؟
بله، مگر اینکه ریفاین شده باشه، یعنی در واقع اینا رو برای هدف تصفیه شده، برای هدف سرخ کردن انتخاب کرده باشن. نکته‌ای که هست، روغن‌ها همشون ترکیبی هستن از اسیدهای چرب.
بله.
ما دهان و اسید چرب داریم. بله. که کیفیت روغن رو تعیین میکنن.
بنابراین
اگه میگن روغن زیتون با روغن کنجد فرق میکنه، این به خاطر روغنش نیست، به خاطر اسیدهای چربی که اونو تشکیل میده.
خیلی متشکرم.
بنابراین باید من پیشنهاد میکنم دوستان، همه هموطنان عزیز، بعد از اینکه اطمینان پیدا کردن از جایی که روغن تهیه میکنن و سلامت و بهداشت فردی رو نگاه کردن، میبرن منزل، دمای بالا رو به روغن ندن. و یکی هم اینه که جناب راسخ، روغن رو الان امروز در دنیا اسپری میکنن روی به هر حال کف مایتابه یا روی سبزیجات و سالادشون. این که به صورت فله یا توده روغن رو استفاده کنیم، این کار صحیحی
متشکرم. خیلی ممنونم آقای دکتر مدنی از توضیحات ارزشمندتون و راهنمایی هایی که کردید. خدا حافظتون باشه، ان شاء الله روز خوبی داشته باشید و الهی که شما مردم روز خوبی داشته باشید. روزتون خوب و خدا حافظ. ارادتمند شما امیر حسین راسخ.
خب خیلی متشکریم از این که با ما همراه هستید و برنامه های این شبکه رادیویی رو دنبال میکنید. برنامه صبح و گفتگو بود از شبکه رادیویی گفتگو که تقدیم حضورتون شد. دوستان سعی بکنید چیزی رو به دل نگیرید. آنچه که آدم ها درباره شما میگن بازتابی از خودشون هست، نه شما.
هر روز صبح سر بلندی تو ایران، مردم این سرزمین از خدا میخوان، قدم های خوشبختی رو با عشق به اعتماد تو با آرامش میاد. یه سرزمین امن با کلی اعتقاد که جلوی هیچکی کوتاه نمیاد، ثابت کرده اگه خدا بخواد. سرافراز وطن با عشق و اتحاد، صبح بخیر ایران من، خوش تو جای منه، آرامش امروز من تو عمق حرفای منه. صبح بخیر ایران من، خوش تو جای منه، آرامش امروز من تو عمق حرفای منه. مردمی که پر از ایمان دنیاشون، هشتمین امام قسمهاشون، به ذره ذره این خاک پابندن، عاشق خلیج فارس و کوه دماوندن. صبح بخیر ایران من، آغوش تو جای منه، آرامش امروز من تو عمق حرفای منه. صبح بخیر ایران من، آغوش تو جای منه، آرامش امروز من تو عمق حرفای منه.
روزگار دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانه‌ای، دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای.